با سلام و وقت بخیر، ساعت 5:30 بامداد به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز لیلیری در بخش تکنیک من را همراهی میکند. در نخست چند خبر را بشنوید. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در سفرش به ازبکستان بروز شنبه روی مسائل تجاری، ترانزیت و همکاری های بانکی با این کشور صحبت کرده. در اعلامیه که معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان نشر کرده، با نقل از جمشید خواجه یوسف صدر اعظم ازبکستان آمده که تاشکند همکاری های خود با کابل را در بخش های استخراج معادن و ساخت کارخانه سیمنت در ولایت سمنگان گسترش خواهد داد. در اعلامیه آمده است که کمیته های تکنیکی هر دو طرف در زمینه های سرمایه گذاری در تجارت، ترانزیت، معادن و صنعت، ساخت و توزیع های شبکه های خط آهن در افغانستان، همکاری های بانکی و شماری از عرصه های دیگر اقتصادی به کار خود ادامه خواهند داد. پیش از این وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز اعلام کرده بود که قراردادهای تجاری به ارزش 4.5 میلیون دلار میان سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان امضا شده. طالبان 3 تن را به شمول 2 زن در ملای عام در ولایت‌های غزنی و هرات شلاق زدند. به گفته استر محکمه طالبان، 2 تن از آنان در ولایت غزنی به اتهام آنچه فساد اخلاقی خوانده به 2 سال حبس تنفیذی و 35 شلاق محکوم شده بودند. یک زن در ولایت هرات نیز به جرم روابط نامشروع به 15 شلاق و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم شده بود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، آنها بارها افراد را در محضر عام شلاق زدند. این مجازات بدنی با انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و بیش سازمان ملل روبرو شده. رادیو بیگم و جوانان که مدت پیش از سوی طالبان به دلیل استفاده نادرست از جواز فعالیت و همکاری با رسانه‌های تحریم شده خارجی بسته شده بود، دوباره به کار خود ادامه دادند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان این خبر را منتشر کرده، اما درباره سرنوشت 2 کارمند بازداشت شده رادیو بیگم چیزی نگفته است. طالبان در 16 دل و با یورش به دفتر رادیو بیگم در کابل علاوه بر بازجویی کارکنان، کامپیوترها، هاردیسک‌ها و تلفن‌های خبرنگاران زن را ضبط کرده و 2 کارمند مرد را بازداشت کردند. رادیو بیگم که برنامه‌های آموزشی ویژه زنان و دختران افغان را پخش می‌کرد، بیشتر با واکنش‌های متوقف شدن فعالیت این رسانه با واکنش‌های گسترده نهادهای رسانه‌ای و بین‌المللی مواجه شد. مسئولان رسانه تاکنون در مورد آغاز دوباره نشراتشان چیزی نگفتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر نگرانی‌های خود را درباره وسایل و تجهیزات نظامی که پس از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی مانده و توسط طالبان در رژه‌های نظامی به نمایش گذاشته می‌شوند، ابراز نگرانی کرده. ترامپ روز شنبه در آخرین روز کنفرانس CPAC اقدام سیاسی محافظه‌کاران در ایالت مریلند گفت:
در افغانستان طالبان هر سال رژه نظامی برگزار می کنند که در آن تجهیزات نظامی ما را در یک سرک کوچک به حرکت در می آورند و این را به حیث یک نوع رژه نظامی خودشان نشان می دهند. وقتی این را می بینیم خیلی خشمگین می شویم.
ترامپ همچنین تاکید کرده که اگر طالبان تجهیزات نظامی آمریکا که ارزش آنها میلیاردها دلار تخمین زده شده پس ندهند، هیچ کمک مالی میلیارد دلاری به آنها دادن نخواهد شد. اما طالبان این درخواست ترامپ را پیشتر رد کرده و گفتند که این سلاح و تجهیزات که از حکومت پیشین به جا مانده برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مانند دولت اسلامی یا داعش ضروری است. امروز انتخابات پارلمانی در جرمنی برگزار می شود. این در حالی است که پس از فروپاشی حکومت ائتلافی به رهبری اولاف شولتز، فرانک والتر شاین مایر رئیس جمهور جرمنی روز شنبه به تاریخ هفته جدی این پارلمان این کشور را منحل کرد و برگزاری انتخابات پیش از وقت در ماه فوریه را تایید کرد. کابینه جرمنی با اختلافات داخلی درباره این که چگونه می شود بزرگترین اقتصاد اروپا را دوباره احیا کرد مواجه بود، اما پس از حمله بر یک بازار کریسمس اختلافات درباره امنیت و مهاجرت در این کشور بالا گرفت. این انتخابات در حال برگزار می شود که موضوع مهاجرت یکی از بحث های مهم نامزدان این انتخابات است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: مقامات پاکستانی میگویند که کشور آنها به دلیل حملات افراد مسلح پناهگاه‌های امن در قلمرو افغانستان دارند ناامن شده. دختران و زنان در افغانستان میگویند که در این سالهای اخیر دچار کمخونی شدند.
ما بسیار زیاد سرپیچی شدید دارم. وقتی که از جای میخیزم سرم درد میخوره. اصلا انرژی ندارم که یک کار انجام بدم.
درباره درمان کمخونی با متخصصان صحی صحبت کردیم که در ادامه این برنامه بشنوید. از جهان، واتیکان اعلام کرده که وضعیت رهبر کاتولیک های جهان خوب نیست. بیشتر به شما خواهیم گفت و در این برنامه پیام های شما را نیز خواهیم چینید.
یکی از مشکلات بزرگی که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح خواب می‌خیزند هست.
جت‌های پاکستانی
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. امروز یک شنبه 5 جهود 1403 هجری شمسی برابر با 23 فوریه 2025 میلادی است و شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستید. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، میگوید که آنها مجبور شدند به حملات افغانستان پاسخ دهند. اسحاق دار این موضوع را در مصاحبه با تلویزیون TRT ترکیه بیان کرده. مقامات پاکستانی میگویند که کشورشان به دلیل حملات افراد مسلح که پناهگاه‌های امنی در خاک افغانستان دارند ناامن شده، ادعایی که مقامات طالبان به شدت آن را رد کردند. بیشتر از همکارم جاوید فیضی.
جت‌های پاکستانی در 25 دسامبر سال 2024 خاک افغانستان را در پکتیکا بمباران کردند که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، میگوید که آنها مجبور شدند در دفاع از خود علیه کشورهای همسایه خود چنین واکنش نشان دهند. وزارت خارجه پاکستان در صفحه ایکس توییتر سابق خود بخشی از مصاحبه اسحاق دار را منتشر کرده است که در آن به سؤال در مورد افغانستان پاسخ می‌دهد.
Pakistan would retaliate to any attack no matter of which country.
پاکستان هیچ حمله ای را بدون پاسخ نمیگذارد. مهم نیست از کدام کشور باشد. دیدید که ما مجبور شدیم دو بار در مقابل کشورهای همسایه واکنش نشان دهیم. هیچ کشوری نباید اجازه دهد از خاکش برای تروریسم استفاده شود. ما به این به عنوان یک استراتژی معتقدیم. ما متحد هستیم که از کشور ما برای اقدامات تروریستی علیه هیچ کشوری استفاده نشود. اکنون مسئله در افغانستان این است که تحریک طالبان پاکستان که عامل اصلی مشکلات است در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان است. ما سعادت افغانستان را می خواهیم، رفاه آن را می خواهیم، اما همچنین تضمین می خواهیم که خاک آن برای تروریسم علیه ما استفاده نشود.
اسحاق دار همچنین میگوید که بارها با حکومت طالبان صحبت کردند تا از استفاده خاک افغانستان بر ضد آنها جلوگیری کنند، اما به گفته او مقامهای طالبان آنگونه که انتظار میرفت اقدام انجام ندادند. وی همچنین گفت که کشورش خواهان آرامش و رفاه مردم افغانستان است و آماده است که در این زمینه همکاری کند. اگرچه مقامات پاکستانی گفتند که تروریست ها را در اواخر دسامبر 2024 با بمباران در خاک افغانستان هدف قرار دادند، اما سازمان ملل متحد و حکومت طالبان تایید کردند که کشته شده ها و زخمی های این بمباران غیر نظامی و عمدتاً پناهجویان وزیرستان بودند. حکومت طالبان با محکوم کردن این حملات تایید کرد که سربازان پاکستانی در بمباران روز 25 دسامبر در پکتیکا دست کم 46 نفر را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی کردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که حداقل 20 کودک در میان کشته شدگانند. پس از این حمله درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان برای چند روز در پکتیکا و سایر مناطق مرزی ادامه یافت که منجر به تلفات هر دو طرف شد. این در حال است که حکومت طالبان بارها گفته است که به کس اجازه حمله به کشورهای دیگر را از خاک افغانستان نخواهد داد. مقامات طالبان همچنین مدعی شدند که پس از افزایش حملات آنها علیه گروه داعش، این گروه به پاکستان رفته و در آنجا کمپ‌های آموزشی دارد. اگرچه اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان فعالیت‌های تروریستی را دلیل اصلی حملات در خاک افغانستان عنوان می‌کند، اما نیروهای مرزی پاکستانی سال‌هاست که عملات راکتی را به مناطق مرزی افغانستان به ویژه در ولایت‌های کنر و ننگرهار انجام دادند. تازه‌ترین حملات در منطقه گوشتی ننگرهار و خاص کنر شده است که تا هنوز هم ادامه دارد. این حملات هفته گذشته پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان جایی را برای یک موتر زرهی آماده می‌کردند که نیروهای پاکستانی مانع ساختن آن شدند. پس از آن هر دو طرف به یکدیگر حملات را انجام دادند و نیروهای پاکستانی به حملات راکتی به سوی افغانستان ادامه دادند. بیشترین خسارات ناشی از این حملات متوجه غیر نظامیان افغان است که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند و شمار زیادشان به دلیل این حملات مجبور به فرار به مناطق دیگر شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ساعت 5:41 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. شماری از زنان مهاجر افغان در ترکیه می گویند که با چالش های از جمله نداشتن اسناد، اجازه کار، عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و خطر اخراج روبرو هستند. شماری از آنان در گفتگو با رادیو آزادی از شرایط دشوار زندگی خود سخن گفته و از مقامات ترکیه خواستند که به وضعیت آنها رسیدگی کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید که با صدای یکی از زنان مهاجر افغان شروع می شود.
خواهانه هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
این خواسته زینب هاشمی یک پناهجوی افغان در ترکیه است. می گوید که همراه با ده ها زن دیگر در این کشور با مشکلات قانونی نبوده مجوز کار و محدودیت های شدید روبرو است. و روز شنبه 22 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت هایی که در افغانستان تحت کنترل طالبان روبرو بود، حدود 3 سال قبل به ترکیه پناه برد، اما در آنجا نیز روزانه با محدودیت ها، مشکلات و خطر اخراج مواجه است.
همه چیز در ترکیه سر مهاجرین بند است. اجازه کار نداریم، به دوا دکتر دسترسی نداریم. اولادای ما نمیتونن درس بخونن چون شرایط خیلی سخته. اگر کار موقتی پیدا میکنیم روزانه 2-3 ساعت پول ناچیز است که همون مصارف روزانه ما رو پیدا نمیتونیم. با ما اجازه کار داده شد یک پول درست حسابی به دست بیاریم.
خدا کریمی یک پناهجوی دیگر افغان در ترکیه نیز به رادیو آزادی گفت:
با محدودیت و شرایط بدی که در افغانستان مواجه شده بودیم، کشور را ترک کردیم و با هزاران مشکلات از راه قاچاق خود به ترکیه رساندیم. اما اینجا هم وضعیت خیلی بد است. کار نیست، جای هم کار پیدا شود جواز کار میخواهد، قیمتی بسیار زیاد است. هرچی داشتیم مصرف شد، دیگه پس رفتن نمیتونیم افغانستان.
این در حال است که شمار از زنان افغان مقیم ترکیه با ارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، وزارت امور خارجه و داخلی این کشور خواستار رسیدگی به وضعیتشان در این کشور شدند. در یک نسخه این نامه که روز جمعه 21 فوریه از سوی نهاد هماهنگ کننده فعالان زن افغان به نشر رسیده، بر دشواری های جدی بر زنان افغان در ترکیه، از جمله نداشتن اسناد، عدم دسترسی به خدمات صحی، عدم آموزش برای فرزندانشان و عدم حق کار تاکید کرده است. حمید الفت یکی از اعضای نهاد در ترکیه به رادیو آزادی گفت:
در نخست ما خواهان تمدید ویزای ما هستیم که وقت آن بیشتر شود تا پلیس اذیت نکنه و بتانیم به فکر آرام زندگی کنیم و نگران ریپورت شدن خود و فامیل ما نباشیم. دوم، اجازه کار به ما داده شود تا خرج مصارف روزانه ما را پیدا کنیم، چون مشکل است با بیکاری شب روز گذراندن. دیگه خواهان حق آموزش به طفلای ما هستیم تا بتانن درس بخوانند.
این درخواست در شرایط مطرح می شود که بازداشت و اخراج پناهجویان افغان در ترکیه در هفته های اخیر شدت یافته است. گزارش ها کی از آن است که بسیاری از متقاضیان پناهندگی افغان بازداشت شده و به افغانستان بازگردانده شدند. پیش از این سازمان های حقوق بشری نیز درباره بازداشت ها و برخورد پلیس ترکیه با مهاجران ابراز نگرانی کرده و از آن کشور خواستند به حقوق بشر و حقوق قانونی مهاجران احترام بگذارد. ده هزار زن و مرد افغان با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی به طور قانونی و غیر قانونی خود را در کشورهای همسایه و همچنان به ترکیه رساندند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ترکیه در حال حاضر حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که بسیاری از آنها در روند دریافت ویزا و کارت‌های خاص پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی روبرو‌اند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. واتیکان اعلام کرده است که وضعیت رهبر کاتولیک های جهان خوب نیست و خطر هنوز او را تهدید میکند. پاپ فرانسیس 10 روز است که به دلیل بیماری تنفسی در شفاخانه بستری است. روز شنبه ده‌ها تن از رهبران مذهبی برای سلامتی او دعا کردند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
واتیکان روز شنبه اعلام کرد که وضعیت پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان وخیم شده و وی از مشکلات تنفسی مانند تنگی نفس رنج می برد و نیاز به تزریق خون دارد. در بیانیه واتیکان آمده است که پدر مقدس هوشیار است و روز خود را روی چوکی خود سپری کرده است، اگرچه وضعیت او بهتر از دیروز نیست و وضعیت او تحت نظر است. پاپ فرانسیس حدود 10 روز پیش به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان جیمیلی روم بستری شد. در آخرین اعلامیه واتیکان گفته شده است که دکتران به دلیل مشکلات تنفسی مجبور شدند به او اکسیژن بدهند. در این اعلامیه همچنین آمده است که او نیاز به خون دارد، زیرا نتایج معاینات نشان می‌دهند که خون در بدنش کم شده است. واتیکان در اعلامیه‌اش همچنان گفته است که وضعیت پاپ فرانسیس همچنان وخیم است و او نمی‌تواند در مراسم دعای روز یکشنبه نیز شرکت کند. روز شنبه دهاتن از رهبران کاتولیک از سراسر جهان در قابل شفاخانه جیمیلی روم تجمع کردند تا برای بهبودی پاپ دعا کنند. این مراسم دعاخوانی از سوی راهبان برگزار شد. سابرینا دلبو کویریک، یکی از راهبه ها، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
ما امیدواریم که پاپ فرانسیس سلامتی خود را باز یابد و اداره کلیسای ما را به پیش ببرد.
پاپ فرانسیس 88 سال است و سال 2013 رهبر کاتولیک های جهان است. او در 2 سال گذشته علاوه بر ابتلا به انفلونزا چندین بار بیمار شده است. او در جوانی از بیماری شش رنج می برد و دکتران مجبور به برداشتن بخشی از شش او شدند. او در سالهای اخیر در برابر عفونت های تنفسی بسیار آسیب پذیر بود. رهبر کاتولیک های جهان همچنان چند ماه پیش 2 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت و بخشی از روده بزرگ وی برداشته شد. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی بیش از 1,300,000,000 مسیحی کاتولیک در سراسر جهان است و به دلیل نفوذ بسیار زیاد دیپلماتیک، فرهنگی و مذهبی یکی از قدرتمندترین افراد جهان به شمار می رود. او در رتبه 6 قدرتمندترین افراد جهان توسط مجله فوربس قرار گرفته است. پاپ فرانسیس تلاش های را برای اصلاح موضع محافظه‌کارانه کلیسای کاتولیک انجام داده و در بیانیه های خود آرزوهای خود را برای صلح و رفاه در افغانستان و بسیاری از کشورهای جنگ زده دیگر بیان کرده است. پاپ فرانسیس متولد ارجنتاین با نام اصلی خورخ ماریو برگولیو اولین پاپ از امریکای لاتین است که به این مقام دست یافته است.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماری از زنان و دختران در افغانستان میگویند که به کمخونی مبتلا شدند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند برای بهبودی صحتشان تلاش کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از خستگی و ضعیفی دوامدار رنج میبرند و فراهم ساختنی یک برنامه غذای مناسب و خرید تابلت های آهن برایشان آسان نیست. شماری از دکتران هشدار میدهند که کمخونی میتواند در آینده عوارض جدی به همراه داشته باشد. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر که با صدای یکی از دختران افغان شروع می شود.
حس می کنم بدنم ضعیف‌تر شده، از زود خسته می شم، سرم گیج می ره و یا رنگ صورتم مثل قبل نیست.
مریم دانش آموز پیشین در شهر کابل است که می گوید دکتر برایش گفته که مبتلا به کمخونی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که اما مشکلات اقتصادی مانع درمان و بهبود صحتش شده است.
وقتی ما مکتب می رفتیم یا برای ما تابلت های فلوکسید و کمخونی می دادن، اما حالا که مکتب ها بسته شده دیگه از تابلت ها خبری نیست و راستش توان خریدنش را هم نداریم.
همچنان یک زن باشنده کابل که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از زایمان شدیداً به کمخونی دچار شده اما توان اقتصادی برای داشتن یک برنامه مناسب غذایی را ندارد.
ما بسیار زیاد سرگیجی شدید دارم، وقتی که از جای میخیزم سرم درد میخوره، اصلا انرژی ندارم که یک کار را انجام بدم، بسیار زود مندم میشم، نفس حک میزنم و وقتی که پیش دکتر رفتم برام گفتن که کمبود آهن داری و کمخونی بسیار شدید داری، به خاطر که چند وقت پیش من طفلکم به دنیا آمده، سابق خوب بود، کار میکردم، خودم از پول خودم یکان چیز به خود میگرفتم، غذای قوی مثل گوشت سرخ و غذایی که آهن داره میتونستم بخورم، اما اقتصاد خیلی خراب است، کار کردن نمیتونم که حداقل ازم پول خود بخواد یک گان چیز میگرفتم.
دکتران میگویند که بیماری کمخونی به دلیل عادت ماهانه و زایمان نزد دختران و زنان شایع است و یکی دیگر از دلایل آن فقر اقتصادی و نداشتن تغذیه مناسب است. دکتر سونیتا بهرام متخصص امراض نسایی و ولادی میگوید که کمخونی میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای سلامت زنان داشته باشد که در برخی موارد حتی باعث مرگ میشود. او در صحبت با رادیو آزادی بر دسترسی به تابلت های آهن تاکید کرده افزود که با استفاده از مواد غذایی نسبتاً ارزان نیز می توان با کمخونی مقابله کرد.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شان ناچه استفاده کنه. غذاهایی که استفاده میکنه باید با متنوع باشد. کوشش کنن برای رفع کمخونی شان از نخودی که به اصطلاح عام شور نخود بگه از او استفاده کنه. بعضی چیزهایی که حاوی ویتامین سی و آهن است، هر آن ترکاری بابی که دارای برگ سبز است استفاده کنه و در پهلوی ازی از خرما و شیر هم استفاده کنه.
با گفته متخصصین بخش صحت، کمخونی وضعیت است که در آن بدن به دلیل کاهش کرویات سرخ خون یا هموگلوبین کافی، اکسیژن لازم را به سلول‌ها و اعضای مختلف نمی‌رساند که باعث ضعیفی دوامدار، خستگی، سرگیچی، سردردی، رنگ پریدگی، ضربان شدید قلب و احساس سردی در دست و پا می‌شود. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیوند به برنامه های این وزارت برای رسیدگی به مشکل کمخونی دختران و زنان را داشته باشد، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش ما پاسخ نداد.
رادیو آزادی
در افغانستان از گذشته ها رسم بر این است که مردم یک محل بگونه نوبتوار برای ملایمامان مسجدشان سه وقت غذا تهیه می کنند. در همین حال شماری از باشنده های شهر کابل می گویند که بعض ملایمامان مساجد بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم از آنها ماش و غذای فوق‌العاده تقاضا می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
امروزی مردم نان برخوردن در صفحه خود ندارن، اما تشویش ایره داره که اگر نوبت ملا بیه ما به نوبت ملا چی روان بکنیم و چی بخته بکنیم. و
لیدا احمدی باشنده شهر کابل است. او میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند برای ملا امام مسجد محلشان غذای دلخواه او را بپزد. لیدا در یک خانواده فقیر زندگی میکند و میگوید که ملا امام مسجد محلشان بدون اینکه مشکلات اقتصادی مردم را در نظر گیرد از آنها ماش و همچنان غذای فوق‌العاده تقاضا میکند. وی بر رادیو آزادی گفت
دولت مسئول است که به ملای مسجد ماش از طرف حج اوقات مشخص تعیین بکند تا مردم محله آزار نبینه. اگر ایره هم نمیتوانه و یک ماش برای ملای مسجد مقرر نمیکنه، به ملاها گفته شود که اگر ماش مشخص میشود پس دیگه نیاز نیست که خانواده تک تکش به شما هم نان بده و هم ماش به شما تعیین باشم. ما کدام مشکلی شخصی با ملاها نداریم، فقط مشکل اقتصادی هست که مردم محل و مردم منطقه را ما شاهد هستیم.
در افغانستان از گذشته ها رسم بر این است که مردم یک محل و یا منطقه به گونه نوبتوار برای ملا امام مسجدشان سه وقت غذا تهیه می کنند. اما شماری از مردم در کابل می گویند که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان این کار برایشان دشوار شده است. زهرا و شبانه دو باشنده دیگر کابل هم با تایید حرف های لیدا میگویند که در شرایط امروز افغانستان که مردم نان شب و روزشان را به سختی پیدا میکنند، ملا امامان مساجد نباید از آنها نان فوق العاده توقع داشته باشند. آنها بر رادیو آزادی گفتند:
هر وقت میان دروازه را ترقص میزنن که نوبت ملاست و در هر مجتان بر 15 نفر 20 نفر غذا میخواین. ما خود ما توانی را نداریم که ما بر خود غذا تهیه کنیم، بر خود نان پیدا کنیم، اما ما بر از این از کجا کنیم؟ ما خود ما شو چاش همین دال پیا کچالو شوله میخوریم و اینا میگن که بر ما باید غذای مفشن باشه و گوشت و برنج باشه و
میگه بر ما نان درست کنین. سمه اوران فرمایشی میگن که با ما شروع و گوشت از این چیزا درست کنین. سخت به پیسه یو غریبی از مردم از کجا کنه پیسه بر از این فرمایشی گوشت و شروع درست کنه؟ ما خود ما به نفقه و فامیل خود ما ایران میمانیم که شب میخوریم، چاش ایران میمانیم، چاش میخوریم، صبح ایران میمانیم که چی آماده کنیم یا چی درست کنیم بخوردن.
اما احمد شاکر باشنده چهارراهی قنبر کابل بر رادیو آزادی گفت که این موضوع در مناطق مختلف کابل متفاوت است.
ما قبلا در مکریان اول زندگی میکردیم، ماهانه 100 افغانی تعیین شده بود از طرف امو محسنا و ریسفیدای مسجد ما و باز اختیاری بود، اگر زیاد تا میدادی اونا چیز نمیگفت، اگر کم هم میدادی. و در بعض مناطق 3 وقت نان برای مولوی صاحبا میبرن و او هم صرف برای خود مولوی صاحب بر یک نفر، و این جبری نیست که تو برش باید از یک چیز خاصه پخته کنی، اما هر چیزی که میگه به خود پخته میکنی بر ما هم روان کن.
خواستیم در این مورد نظر مقامات وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم که در این مورد آیا طرز العمل وجود دارد یا خیر. اما فضل حسینی سخنگوی این وزارت به سوالهای رادیو آزادی پاسخ نداد. در همین حال دکتر فضل هادی وزین، استاد پوانتون و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان مقیم ترکیه، میگوید که این کار با توافق بین امام و مردم محل رابطه داشته و جنبه اجباری از نگاه شریعت ندارد.
اگر مطالبه امام از مردم محله در چوکات و داخل قرارداد و عقد است که بین وی و مردم صورت گرفته است، در آن صورت مردم باید به عقد خود وفا بکنند و غذای را که تهیه آن را به دوش گرفتند و امام مسجد تهیه بکنند. اما اگر خارج عقد و خارج قرارداد زور و اجباری در کار باشد، طبعا این خلاف شرع و خلاف قانون است و امام حق ندارد که خارج از عقد و قرارداد و توافق به صورت گرفته است مردم را وادار به تهیه غذا بکند.
بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بر اساس یافته های دفتر اماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، حدود 22.9 میلیون افغان که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، در سال 2025 میلادی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. در تازه ترین گزارش برنامه جهانی غذا ماه گذشته گفت که میلیون ها افغان در زمستان جاری گرسنه خواهند ماند و بسیاری از مردم تنها با نان و چای زندگی می کنند. مردم می گویند که در چنین شرایط نمی توانند برای خود غذای کافی تهیه کنند، چی رسد به اینکه غذای دلخواه امام مسجد محلشان را برآورده سازند.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم. یکی از مشکلات بزرگ که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست. ما از کسانی که در میزهای گرد سیاسی اشتراک میکنند تقاضا داریم همی است که هیچ وقت حقایق را کتمان نسازند، بگویند تا مردم از نوع گوسفندی گونه بودن خیش بیرون شوند، حقایق را کتمان نسازند به خاطر حفظ و بقای منافع سیاسی و بالاخره جایگاه سیاسی خیش حقایق بزرگ را متاسفانه کتمان میسازند و این حقیقتی است که کتمانش از طرف ما هم جرم بزرگ است.
مردم گپ که میزنه باید که یک طرفه گپ باید نزنه، همه چی که حقیقت است حقیقت گپ بزنه. طالبا کی بند کرده؟ به چی خاطر بند کرده؟ طالبا به این خاطر بند کرده ای تو مردمش میاد به سطح وزیر ای تو یک گپ میزنه که سری ازو چوپان هم میپامه. یک وزیر میاد میگه تعلیم مباد، مردم میفهمه کی خورا یک گپ زد. ای خاطر طالبا میره بند کرده که این کدام سخنگویش میه ای تو یک گپا میزنه که هیچ حقیقت نداره. اگر حقیقت بگویه مردم سرش میپامه. حقیقت بگوید که نمیتور یک تعلیم که تعلیمی را میشنر میگه که تعلیم ما مباد مردم خو میپامه که خو ولی یک گفت دیگر را کم زد
په